106 مگاهرتز. مجموعه داران به مدت 29 دقیقه اولین برنامه این بخش.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
اسکناس یا همان پول کاغذی. امروز همه ما در زندگی ناگزیریم که از پولهای کاغذی استفاده کنیم. البته با پیشرفت دانش بشری، استفاده از کارت‌های اعتباری جایگزینی برای پولهای کاغذی شده است، ولی همچنان از آنها استفاده می شود. اسکناس یا پول کاغذی و یا پول برگ که امروزه در همه کشورهای جهان جریان دارد، نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی باب شد. علاوه بر این، در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیز خان پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن 7 سال بود. بشر نیمه متمدن در ابتدا کالا را با کالا مبادله می کرد. پس از مدتی برخی کالاها دارای ارزش بیشتری شدند و عملاً به عنوان پول جای خود را باز کردند. از جمله این کالاها در یونان قدیم گاو نر، در سریلانکا فیل و در برونهی جمجمه انسان بود. با پیشرفت تمدن بشری، جوامع به استفاده از فلزات و اشیاء زینتی مانند طلا و نقره به جای آن کالاها روی آوردند و نخستین بار در بین النهرین سکه طلا ضرب شد. شما تا به حال سکه و اسکناس جمع‌آوری کرده اید یا اینکه به موزه های سکه و اسکناس سر زده اید؟
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران، در خدمت آقای امین همتی هستیم. خب سلام عرض میکنم جناب همتی. من که میدونم که از راه دور تشریف آوردید از شهر تبریز، خیر مقدم عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب جناب همتی، ما دوست داریم برای عزیزان شنوندمون خودتون رو بیشتر معرفی بکنیم. من که شما رو میشناسم، ولی از گذشته خودتون بفرمایید.
بنده امین همتی هستم، متولد 24 مهر 1365 تبریز، مجموعه دار سکه و اسکناس هستم و دانش آموخته مدیریت گردشگری.
بسیار عالی. در چه مقطعی تحصیل داشتی؟
ارشد خوندم.
ارشد خوندم، بسیار عالی. خب جناب همتی، شما که مجموعه دار سکه و اسکناس در واقع هستید، از چه زمانی علاقمند شدید به جمع‌آوری مجموعه؟
جناب لطفی، من از همون روزی که یادمه مجموعه دار بودم و همیشه بر این باورم که یه مجموعه دار متولد میشه و مجموعه دارم از دنیا میره. ولی اولین عکسی که از مجموعه خودم دارم مربوط به سال 75،
یعنی 10 سالتون بوده.
10 سالم بود که یه عکسی دارم که مربوط به اون ساله و شاید 20-30 تا سکه دارم که اولین مجموعه من بوده.
اصلا فکر میکنید که در واقع اون زمان کسی هم تشویقتون کرد یا اینکه خودتون خودجوش در واقع؟
نه، این کسی متوجه این نبود که من مجموعه دارم. مثلا گفتم بچه‌س دوست داره مثلا سکه خوشش بیاد، یه هفته 10 روز یادش بره این سکه رو، ولی نه. و عموهای من، یکی از عموها مجموعه دار ساعت بود و یکیشون هم مجموعه دار اشیای قدیمی بود. ولی سکه و اسکناس ما نداشتیم و اونا خیلی هم سنشون از من بزرگتر بود. شاید اینم تأثیری داشته باشه.
تأثیر داشت، بله. خب از همون اول هم سکه جمع کردی؟
سکه جمع کردم که بعدها اشیای آینی هم در پی سوالاتی به اون اضافه شد. سوالاتی که داشتم در مورد اشیای آینی رفتم دنبال اونا که هرس ها و تلسما و تعویزات بود، اونا رو هم جمع کردم که مربوط به آسیای مرکزی و خاورمیانه، آسیای صغیر و قفقاز.
اینجا مجموعه داران است.
خب من که مجموعه شما رو دیدم و دلم میخواد که بیشتر برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدید، الان در حال حاضر دوست دارم این از مجموعه سکتون رو شروع کنید. سکت چه دوره‌هایی جمع کردید؟ کدام یک از سکه ها روش تمرکز دارید؟
بند سکه های زیادی جمع کردم که در مورد سکه های ماشینی توضیح میدم. سکه های ماشینی ایران که مربوط به جمهوری اسلامی، پهلوی دوم و پهلوی اول، قاجار و سکه های اکسانونوگات جهان رو دارم. 12,000 تا سکه است از 198 تا کشوری که الان سازمان ملل به رسمیت میشناسه و چندین کشور که به رسمیت نمیشناسه و کشورهایی که به صورت خودمختار سکه ضرب میکنن و کشورهایی که جنگ جهانی اول به بعد به وجود اومدن یا تجزیه شدن، همه این کشورها هست. بعد ژتون، اعانه های ملی، چک ها و هر چیزی که مربوط به سکه و پول باشه بنده جمع‌آوری میکنم.
بسیار عالی. خب من میخواستم سوال کنم که از کی سکه ماشینی تو ایران رواج پیدا کرد؟ دقیقا تاریخشو میدونید؟
سکه ماشینی از دوره قاجار که به صورت نیمه ماشینی به وجود اومد.
کدام دوره؟ چه سالی در واقع؟
سال دقیقشو حضور ذهن ندارم، ولی دوره قاجار بود که اواخر قاجار سکه به صورت امروزی در اومده. اولش به صورت نیمه ماشینی بود که از روسیه وارد کشور شد، بعدها که دیگه سکه رایج شد و بعد اواخر قاجار سکه ماشینی بود. سکه های چکشی اصلا وجود نداشت و سکه از طلا و نقره دیگه به سمت فلزات دیگه اومد.
من میخوام یه سوال تخصصی هم از شما داشته باشم. جنس این سکه ها قبلا چی بوده؟ الان چی هست؟
جنس سکه هایی که داشتیم از قبل اینکه پول فیات یا پول بدون پشتوانه به وجود میاد، باید پول ها از طلا و نقره بودن که ارزش داشته باشن.
ارزش
بعدها پول به صورت فلزات دیگه ضرب شد و الان هم که ما تو همه دنیا پول بدون پشتوانه و پول فیات رو استفاده میکنیم که ارزش هر سکه یا اسکناس مربوط به حکومته که ارزش گذاری میکنه، اون فلز خودش ارزش خاصی نداره.
بسیار. الان در حال حاضر چه بیشتر توضیح بدید؟ اوایل طلا و نقره و الان هم فلزاتی دیگه.
بله دیگه.
اطلاع دارید الان چه فلزی هست؟
نیکل هست و البته الان برنز استفاده میکنن، مس هم دیگه استفاده نمیکنن چون مس هم گرون شده. خیلی از کشورها هستن به دلیل رکود اقتصادی از آهن استفاده میکنن که روکش های مسی یا روکش های نیکلی استفاده میکنن.
بسیار عالی.
و خیلی هم کشورها کلن سکه رو از رده خارج کرد.
بله. در مورد سکه های خارجی هم برامون توضیح بدید چه دورایی؟
سکه های خارجی اکثر کشورهای جهان رو ما تو مجموعه خودمون داریم. کشورهایی که الان هستن یا از جنگ جهانی اول سکه های ماشینی رو میگه، از جنگ جهانی اول و قبلتر از اون تا امروز خیلی کشورها هستن. مثلا میتونیم سکه و اسکناس به این کشورها اشاره کنیم: استرایلند، آنتارکتیا، پاپواگینه، نو، بلیز، آبخازی، اوستیا، آندورا. خیلی این کشورها هستن که خیلی اصلا اینا رو نمیشناسن. بوتان یا ناگوره، اینا کاتانگا، کشورها یا قسمت‌های خودمختاری هستند که سکه ضرب کردن و سازمان ملل ولی به رسمیتشون نمی‌شناسه. هر کشوری که در سازمان ملل هست ما سکه‌شو داریم، حتی اونایی که نیست با سکه‌های اونا رو هم داریم.
پس در واقع حکومت‌هایی که رسمیت هم نداشتن هم در بعضی از مقاطع تاریخی و هم الان در واقع شما سکه هاش رو دارید. بله بسیار عالی. بعد بفرمایید این سکه ها رو چطوری از سرتاسر دنیا به شما منتقل میشه، یعنی در واقع به دستو میرسه؟
ما دوستانی داریم تو بعضی از کشورها که باشون تبادل سکه داریم، کشورهایی که اطراف ما هستن ما میفرستیم برای اونا و اونا هم کشورهای اطراف رو برای ما میفرستن و بعضی هم سایت ها هستن که میتونیم ازشون خریدی داشته باشیم و سکه های عمومی هم که تو کشور ما خرید فروشش هست.
بسیار. پس مشکلی از لحاظ نقل و انتقال ندارید؟
مشکل که قبلا اصلا نداشتیم ولی جدیدن مشکلاتی هست که زیادم مهم نیست، زیادم مشکلات هم تحمل میکنیم.
خب تو زمینه سکه من اطلاع دارم که شما خیلی پژوهش کردید و اطلاعات خوبی دارید، میتونید اهمیت این اطلاعات رو برای شنوندگان توضیح بدید؟
سکه بیانگر فرهنگ، اقتصاد، بینش و هنر یک ملته. با سکه میتونیم به هنر مردمان پیشین خودمون و کشورهای حال حاضر پی ببریم، چون اقتصادشون به اون مربوطه، فرهنگشون با اون مربوطه، خاطره مشترکی همه ملت هاست. همه ملت از اون سکه ها و اسکناس ها استفاده میکنن، فقیر تا غنی، و این خاطره مشترکی است بین همه مردم و همه سکه رو، چه مجموعه دار باشن چه نباشن، سکه رو دیدن و باهاش ارتباطی داشتن که این حس نوستالژی رو برای همه به وجود میاره.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت آقای امین همتی، مجموعه دار سکه و وسایل آیینی. برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب همتی، خب علاوه بر سکه، خب از اسکناس ها، اولین اسکناس ایران کی به وجود اومده، چطوری اینا چاپ شدن، آیا در ایران بودن، خارج بودن، اینا برای ما توضیح بدید.
اولین اسکناس ایران در دوره ایلخانیان به نام چاو مقدس یک مدتی تو ایران رایج بوده که بعدها برچیده میشه و اثری ازش دیگه نمیمونه. این اولین اسکناس ایران بوده. بعدها در دوره قاجار اسکناس دوباره به شکل امروزی میاد و مربوط به هر کدوم از شهرها بوده که روی اسکناس ها هم نوشته می شده که مثلا در تبریز ادا شود، در تهران ادا شود و مربوط به هر شهری بوده که تا و واحد پولی ما تومان بود که بعد از حکومت پهلوی اول تبدیل میشه به ریال یا همان رویال که مردم تا به امروز هم از تومان استفاده می کنن و پول در میان مردم تومانه ولی واحد پولی ما ریاله.
بله. اوایل اسکناسای ما در واقع در خود ایران چاپ می شد یا اینکه در خارج از ایران؟
امروز که در ایران چاپ می شه ولی قبلا از اول حتی دوره قاجار ما بانک های داشتیم که بانک ایران و انگلیس، بانک های مختلفی داشتیم که اونا پولای ما رو چاپ میکردن که در حکومت پهلوی اول و دوم هم تا اواخرشون کشورهای دیگه کاغذ یا چاپ، کاغذ پول یا چاپ پول به عهده اونا بود که بعد انقلاب دیگه به خودکفایی رسیدیم و اسکناس و خودمون چاپ کردیم، کاغذش همه چیزش دیگه الان تو کشور خودمون انجام میشه.
از لحاظ جنس، از لحاظ طرح، فرم، اینها در مورد اسکناسی که توضیح دارید برای ما توضیح بدید.
طرح‌های اسکناس ها و جنسشون، جدیداً اسکناس های پلیمری به جای اسکناس های کاغذی و الیافی اومدن که عمرشون بیشتره و انتقال میکروب و ویروس پایین تر از پول های کاغذیه و خیلی به صرفه تر از اسکناس های کاغذی است که ما الان تو کشورم، تو خیلی کشورها الان دیگه اسکناس پلیمری استفاده میشه و خیلی کشورها هم دیگه سکه هم استفاده میشه، پول کاغذی هم استفاده نمیشه، فقط پولهای پلیمری، اسکناسهای پلیمری است که استفاده میشه.
بسیار عالی.
مجموعه داران.
خب برمیگردیم به سکه. در مورد سکه اگه کسی بخواد مثلا فرض کنید تازه شروع بکنه به مجموعه داری، توضیح بدید که چه رقم های سکه داریم، چطوری انتخاب بکنه، آیا سکه های قلابی هم داریم، اینا رو هم برای ما توضیح بدید.
بله، اینا نکات مهمیه که هر مجموعه دار باید اینا رو بدونه. سکه جعلی که خیلی زیاده یه مجموعه دار، درسته شاید اوایل نشناسه، ولی باید سکه های اصیل و سکه های جعلی رو نگاه کنه و انواع جعل رو تشخیص بده، بفهمه که این ریخته است، این تراشه یا این یه سکه اصلیه. و اول علم مجموعه داری سکه رو یاد بگیره و از چه جای شروع کنه، چطوری، مراحلش چیه، تاریخاش چیه، امواش چیه، ارور چیه، واریته چیه، پولک چیه، سرسکه چیه، اینا رو بشناسه و بدونه که هر سکه با چه سرسکه‌ای ضرب می‌شده در تاریخ یا الان و پولک چیه و ارورهای پولی چیه، ارورهای سکه چیه، که راحت‌تر بتونه مجموعه دار سکه رو ادامه بده و سلسله های تاریخی رو بشناسه، کشورهای خارجی رو بشناسه که راحت تر وارد این عرصه بشه و سریعتر رشد کنه و کمتر ضرر ببینه.
بسیار عالی. ما در دوران اخیر هم سکه های ارور داشتیم، میشه نام ببرید؟
بله، ما سکه های ارور اخیراً هم داشتیم. هزار ریالی آمار بود که ارور بود، خیلی سکه های زیادی داشتیم. فکر کنم سال 80، دقیقاً حضور ذهن ندارم، فکر کنم سال 80 که روز جهانی آمار ارور بود. ارور
چه مشخصه‌ای داره، چه تغییراتی؟
ارور چرخش بود دیگه. سکه باید اونور سکه را که برمیگردیم 180 درجه باشه، ولی این سکه را که برمیگردونیم 90 درجه است. سکه دقیقاً درست نیست.
بعد منتشر شد و
خیلی کمیابه الان.
بله، ارزش هم داره. نه
بله ارزش هم داره.
مثلا این سکه های رایج، گرونترین سکه ای که مثلا در سکه جمهوری اسلامی، مثلا گرونترین سکه ای که در حافظتون هست چنده، چطوریه، چه سکه ای هست؟
سکه های زیادی هست، ولی سکه ای که برای نمونه ضرب شده بود فکر کنم 5 ریالی لانه عنکبوتی بود که قیمتش الان خیلی زیاده.
چقدره مثلا؟
حدودا بالای 2 تومنه.
2 میلیون تومن. بله. بله. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای امین همتی، مجموعه دار سکه و اشیاء آینی. خب جناب همتی، علاوه بر این سکه و اسکناس که توضیح فرمودید، من میدونم که اشیاء آینی هم دارید و تو این زمینه هم تخصص دارید. برای شنوندگان عزیز ما اول یک تعریفی از اشیاء آینی داشته باشید، بعد یکی که این اشیاء رو نام ببرید.
اشیاء آینی یعنی اشیایی که در باور عامه در پشت اون فلسفه ماورای طبیعی وجود داره، باوری وجود داره یا آینی وجود داره، که اینا رو میتونیم به دسته های بزرگی تقسیم کنیم: تعویضات، هلس ها، تلسم ها، یا خودمون میگیم دفع بلا، اینجور چیزا که خیلی گسترده است. درسته الان دیگه تموم شده، ولی این فرهنگ مشترک همه ملله. دوره هایی که پزشکی پیشرفت نکرده بود، ما تا دوره قاجار اینا رو استفاده میکردیم، نه تنها ایران بلکه کشورهای اطرافمون، حتی الان هم استفاده میکنن بعضی از هرس ها برای حیوانات، برای کودک، برای اونایی که در کوهن به جنگ میرفتن.
خب جناب همتی، این اشیاء آینی چند تاشو برای شنوندگان عزیز ما نام ببرید و کاربردش هم بفرمایید چی بودن؟
سنگ ها هستن، گیاهان هستن، استخوان‌های بعضی از حیوانات هستن، ادویه‌ای هستن یا دستسازهایی هستن، ساخته‌هایی هستن که بشر برای اینکه بلایی دفع بشه یا بلایی سراغشون نیاد یا موفقیتی دست بیارن یا محبتی رو جذب کنن یا پیروزی و فتحی داشته باشن، از سنگ‌ها استفاده می‌کردن، از خط‌های استفاده می‌کردن. ما سنگ‌هایی داریم که سنگ‌های با خط پیازی، با خط اسیدی یا خط حکاکی، خط تیزابی حروفی نوشته شده روشون که مال سال‌های خیلی دوره و سنگ‌هایی رو می‌بینیم که هنوزم استفاده میشه، سنگ‌های شبگی استفاده میشه، یشم، اگلیک‌ها، بعد مرزان.
این اشیا شامل دست نوشته ها میشه، خطوط هم میشه،
دست نوشته ها، هفت جوش ها هست، رمل و استرلاب ها، کاسه ها، اینا مجموعه هایی هستن که من علاقه خاصی هم بهشون دارم که سوال های خودم بودن که به عنوان مجموعه
بعد اینا کردم. از چه سالهای شما جمع کردید؟ آخرین سالهایی که یعنی دورترین سالاش کدام
ببینین
دوره بودن؟
شاید سکه رو بشه گفت که این تاریخ، ولی اشیا رو سن دقیق واسه اشیا کسی نمیتونه،
مگر اینکه در آزمایشگاه،
آزمایشگاه هم دقیق به شما نمیگه که این مال کدوم دوره است. ما میتونیم از روی خطها، طرحها و باور پی ببریم که این مال چه دوره ایه. حدس و گمانه. سکه تاریخ روش نوشته شده، عکس پادشاه هست، سند محکمتری هست برای اینکه بگیم این مال چه دوره ایه، ولی اشیا نمیتونیم بگیم.
مجموعه داران
بعد این اشیا آخرین دوره که معمول بوده تو دست مردم، حالا لااقل کشور ما، چه دورهایی آخرین دوره این اشیا بوده؟
زندیه و قاجاریه دیگه نهایت عمومیت این اشیا و آیین ها بوده. البته الانم در گوشه و کنار اون نقاط دور و کشور ما یا کشورهای دیگه هنوز باورهایی به این چیزها هست، ولی عمومیت به اون صورت نداره، ولی در زمانهای گذشته کاملا مرسوم و از رسومات و فرهنگ عامه مردم بوده.
شما کلا چند قطعه از این اشیا رو جمع کردید؟
من حدودا 8000 تا قطعه اشیای آیینی دارم که میشه به استناد به نوشته های نویسندگان یا سفرنامه نویسان گفت که مثلا این مال فلان شهره که سند دارن، میشه یه منبعی براشون. اینطوری نیست که ما یه چیزی رو خودم بگم این مال فلان کار بوده، نه. ما بررسی های میدانی هم داشتیم که توضیحاتشون رو یادداشت کردیم و موجوده که کدوم منطقه و کدوم روستا یا کدوم ایل و عشیره‌ای از این اشیا استفاده میکردن و اون کسی که صحبت کرده اسم و آدرس روستاش هم موجوده.
بسیار عالی آقای همتی، واقعا باید به شما آفرین گفت و این اهمیت این اشیای آیینی به نظر من خیلی هم منحصر به فرد هست و هم اینکه شما به صورت تخصصی خوب دنبال کردید اینا رو و اشیا زیادی جمع کردید. من فکر کنم اهمیت اینا از مجموعه سکه و اسکناس شما خیلی خیلی بیشتر باشه.
بله، میشه گفت که از نظر ارزش اجتماعی و ارزش عمومی بیشتره، شاید افراد زیادی دوست داشته باشن اشیای آیینی رو ببینن و اون کنجکاوی تو همه هست که ببینن که این اشیا چی هست. ولی من سکه رو بیشتر از هر مجموعه ای تو دنیا دوست دارم. سکه کار یا کلکسیون من نیست، مجموعه من نیست، سکه سبک زندگی منه. من با سکه بزرگ شدم، من با سکه زندگی میکنم. اینطور نیست که بگم من فقط مجموعه دار سکم، نه، سکه سبک زندگی منه.
خب جناب همتی، من میدانم که توی این مسیر جمع‌آوری مجموعه ها بسیار زحمت کشیدید. چند تا سوال دارم. اول اینکه پشیمان نیستید این همه زحمت و صرف هزینه کردید؟
نه، هیچ دم پشیمون نیستم، خیلی هم خوشحالم که تو این راه قدم برداشتم و تو این راه زندگی کردم و پیشنهاد میکنم برای اونایی که میخوان زندگی بیهوده ای نداشته باشن به اون مسیر هیچ و پوچ زندگی نرن، بیان سراغ هنر، فرهنگ و مجموعه داری. مجموعه داری جاییه که به زندگی آدم مفهوم میده، میگه من توشه این همه سالمو میتونم لمس کنم و ببینم، هرچند در کنار ترازوی درد و داشته ها میمونی، ولی گاهی آدم درد و داری ولی داشته ای نداره، ولی این ترازوی زندگی رو متعادل میکنه مجموعه داری.
بسیار عالی.
درد و داشته رو کنار هم میذاره.
بسیار عالی. در این مسیر کسی هم به شما کمک کرد از اعضای خانواده یا خیر؟
کمک افراد زیادی کمک کردن، نه در زمینه مجموعه داری و از نظر روحی کمک کردن. جا داره من استاد ترابیرم نام ببرم و روحشون شاد و یادشون گرامی. خانواده هم کمک کردن، جناب آقای استاد امانی، استاد دانش، اینا خیلی کمک کردن، استاد بهاری، اینا خیلی کمک کردن که الان هم گاهن کمک میکنن.
بسیار عالی. چقدر شما قدرشناسید و اسم این اساتید رو آوردید. پس از اعضای خانواده هم همسرتون بایتون همراهی داره تو این زمینه یا نه؟
بله، واقعا ازشون هم تشکر میکنم، از همینجا همیشه همراه من بودن، کنار من بودن و هیچ وقت گله‌ای از این همه کاری که من شاید روزها و هفته ها کار کردم، شاید هر کی باشه خسته بشه، ولی همیشه منو حمایت کردن و از اینجا ازشون تشکر میکنم.
اسمشون هم بفرمایید که ما هم
خانم شهباز هستم.
بله، ما هم همینطور از خانم شهباز تشکر میکنیم. آقای همتی، من یه سوالم دارم. کلن مجموعه داری تو این سالها برای شما چه تأثیری روی زندگیتون داشته؟ چه فایده‌ای برای شما داره داشته؟
من هر چیزی که تو این زندگی یاد گرفتم از مجموعه داری یاد گرفتم. تاریخ رو با مجموعه داری یاد گرفتم، زندگی رو با مجموعه داری یاد گرفتم، درک رو با مجموعه داری یاد گرفتم، صبر رو با مجموعه داری یاد گرفتم. یاد گرفتم با مجموعه داری که چیزی کامل نمیشه، هر چقدر تلاش کنی کامل نمیشه، باید صبر کنی و تو اون زمان تو یه گنج بزرگی به دست میاری که این زمانه. زمانو هدر ندیم، ما کارمونو بکنیم، زمان خودش گنجینشو تحویل ما میده.
بسیار عالی. خب جناب همتی، به حال شما از شهر تبریز، شهر اولین ها تشریف آوردید. من فکر کنم از این بابت که شما اشیای آینی هم جمع میکنید جز مجموعه داران منحصر به فرد هستید. تبریک میگم به خودتون و همینطور به همشریان گرامی و این مسیر طولانی هم که اومدید ارزش داشت که ما این فرمایش شما رو به خوبی بهره ببریم. به هر حال در خدمتتون هستیم. اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. افتخار بود که در کنار شما رئیس انجمن مجموعه داران باشیم که همیشه کمک و حمایت هاتون شامل حال ما بوده و از رادیو فرهنگم تشکر می کنم که این امکانو به مجموعه دارا میده که مجموعه داران دیگر هم در جریان تفکرات و کارها و برنامه های همدیگه قرار بگیرم و از همه تون ممنونم.
من هم تشکر می کنم که زحمت کشیدی تشریف آوردید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه مجموعه داران رو با هم شنیدیم و همچنان از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدوارم که تا پایان برنامه های این بخش فرصت همراهی داشته باشید و ما رو بشنوید. اگر احیانا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه های رادیو فرهنگ، حتما ما را از نظرهای خوبتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون گرفتن هیچ پیش شماره، یعنی 162 در اختیارتونه تا با ما نظرهاتون رو به اشتراک بذارید. در ادامه برنامه های بخش اصل